سلام، من سمیرا رستگار پناه هستم و شما به پادکست زندگی نارنجی گوش میکنید. من توی این پادکست قصد دارم به دور از باورهای اشتباهی که در جامعه رایجه یه دید درست و متفاوت از بیماری MS رو با شما به اشتراک بذارم. خوش اومدین به اپیزود 4 از پادکست زندگی نارنجی. توی اپیزود قبل از کودتایی که بعد از ابتلا به MS در بدن اتفاق میفته صحبت کردم. از اینکه چطور سیستم ایمنی بدن علیه خود بدن شورش میکنه و منجر به واکنش‌های ناخواسته و گاه نامطلوب در اندام‌ها و اعصاب ما میشه. حالا که یه شناخت کلی از MS پیدا کردیم، خیلی راحت تر میتونیم به جوانب و حاشیه های اون بپردازیم. رایج ترین کاربرد روبان های رنگی که به صورت نماد مشخص میشه، آگاهی دادن درباره سلامته. روبان های رنگی در واقع سمبل نگرانی های بشر یا آگاهی دادن در مورد موضوع یا بیماری خاص و سلامت عمومی هستند. بیماری هایی که با روبان های رنگی نشانه گذاری شدن به عنوان بیماری های مهم و تاثیرگذار بر جمعیت های انسانی در نظر گرفته میشن. بیماری MS هم یکی از این بیماری هاست که با روبان نارنجی رنگ مشخص میشه. فکر میکنم حالا دیگه اون دسته از دوستانی که درباره علت نامگذاری این پادکست پرسیده بودند به راحتی بتونن دلیل نامگذاری زندگی نارنجی رو حدس بزنند. زندگی نارنجی به روزمرگی ها، مسائل و چالش های مبتلایان به MS متناسب با جنسیت، سن و نوع بیماری افراد می پردازه و مناسب ترین روش ها رو با تکیه بر تازه ترین مطالعات و یافته های مرتبط و همچنین نظر متخصصان امر بازگو می کنه. ناگفته نمونه که من تجربیات خودم رو هم به عنوان فردی که از نزدیک با این بیماری درگیره چاشنی این آموخته ها می کنم تا به کمک شما به راه حل های سازنده برای مسائلی که باهاشون روبرو می شیم برسیم.
کسی آمد که حرف عشق رو با ما زد، دل ترسوی ما هم دل به دریا زد، به یک دریای طوفانی دل ما رفته مهمانی. چه دور ساحلش، از دور پیدا نیست، یه عمری راه و در قدرت ما نیست. باید پارو نزد واداد، باید دل رو به دریا داد، خودش میبردت هر جا دلش خواست، به هر جا برد بدون ساحل همون جاست، به امیدی که ساحل داره این دریا، به امیدی که آروم میشه تا فردا، به امیدی که این دریا فقط شاماهی داره، به عشقی که نمی بینی شباشو بی ستاره. دل ما رفته مهمانی، به یک دریای طوفانی، باید پارو نزد واداد، باید دل رو به دریا داد، خودش می بردت هر جا دلش خواست، به هر جا برد بدون ساحل همون جا.
موزیکی که شنیدین دریای طوفانی اثر سیاوش قمیشی با شعر و دکلمه ای از مسعود فردمنش بود. اولین قدم برای حل هر مشکل و درمان هر بیماری پذیرش موضوعه. یادتونه در اپیزود اول راجع به عکس العمل‌های مختلف افراد درباره اتفاقات غیر منتظره و ناگوار صحبت کردیم؟ مفهوم پذیرش اینه که فرد از مرحله انکار پیش آمد ناگوار خارج بشه و سعی کنه با کسب اطلاعات صحیح و بالا بردن آگاهی توی اون زمینه با واقعیت کنار بیاد و روش‌های جدیدی رو برای انعطاف بیشتر با موضوع در زندگی خودش ایجاد و پیاده سازی کنه. در واقع سبک زندگی درست‌تر رو با توجه به شرایط جدید خلق کنه. اما راستی زندگی چیه؟ توی تعریف عامیانه میتونیم زندگی رو تجربه‌ای مشترک از لذت‌ها و رنج‌ها بدونیم که به دلیل غیر قابل پیش‌بینی بودن همه ما ذاتاً تمایل به ادامه اون داریم. این خصیصه جذابیت و هیجان زندگی رو برای ادامه راه صد چندان می‌کنه. من با تمام وجود باور دارم که MS نمونه کوچک شده ای از کل زندگیه با تمام جزئیات اون، یعنی مجموعه ای از خوشی ها و رنج ها. به نظرم هیچ چیزی مثل MS نمیتونه ماهیت زندگی رو انقدر کامل و بدون ابهام به تصویر بکشه. درست مثل یه تلنگر وادارت میکنه زنده باشی و با تمام وجود زندگی کنی. با سختی و رنجهاش آب دیده و قوی بشی. یادمون باشه زمان خیلی کوتاهه و شانس زندگی کردن فقط یک بار به ما داده میشه. پس تا جایی که امکان داره اونجور که دوست داری زندگی کن، نه اونجور که دیگران وادارت میکنن. جا داره همینجا یه توضیحی راجع به نظریه رواقیون که خیلی با این موضوع مرتبطه بگم. رواقیگری یه فلسفه یا مکتب فلسفیه که فیلسوفی به نام زنون اون رو مطرح کرده. رواقیون اراده خوب و نیرومند رو اراده‌ای می‌دونستن که نسبت به حوادث بیرونی تأثیر ناپذیر باشه. یعنی چی؟ یعنی اگه فرد تصمیم به انجام کاری می‌گیره، اتفاقهای پیرامونش و قضاوت‌هایی که دربارش میشه اون رو از ادامه راه منصرف نکنه. اونها اراده نیرومند رو به جزیره‌هایی در قلب اقیانوسی متلاطم تشبیه می‌کنند که ثابت و پابرجا و مستقل به حیات خودشون ادامه می‌دند. رواقیون اعتقاد داشتند پذیرش واقعیت به معنای قطع امید نیست. برعکس، بیمارانی که واقعیت‌ها رو در نظر نمی‌گیرند بعد از گذشت مدت کوتاهی امیدشون به ناامیدی تبدیل میشه. اصل اساسی این مکتب بر مستقل و تأثیر ناپذیر بودن اراده آدمی بنا شده و این موضوع رو مطرح میکنه که هر چقدر تأثیر پذیری افراد از اتفاقات و حوادث بیرونی کمتر باشه، زندگی بهتر و سعادتمندی بیشتری رو تجربه خواهند کرد. در حقیقت اراده خوب مشروط به دو چیزه. یکی تأثیر ناپذیری از حوادث و وقایع جهان، دوم توافق و سازگاری با طبیعت و در واقع اگه انسان بتونه نسبت به رویدادهای بیرونی زندگی بی‌اعتنا و سهلگیر باشه، وقایع خارجی نمیتونه روی شخصیت اون تأثیر منفی بذاره. پیروان این تفکر معتقد بودند که خیر و شر بودن اتفاقات در طول زندگی برای انسان امر مطلق نیست، بلکه به طرز تلقی انسان از اون اتفاقات بستگی داره. اصل اول ایده های رواقیون اینه که بعضی چیزها در کنترل ما هست و بعضی چیزها در کنترل ما نیست. عمده ناراحتی های ما ناشی از این هستش که ما تصور میکنیم که توان کنترل چیزهایی رو داریم که در واقع نداریم. رواقیون اعتقاد دارند چیزهای خیلی کمی رو میتونیم کنترل کنیم. ما توان کنترل چیزهایی رو که بر ما اتفاق میفتند نداریم. ما نمیتونیم اونچرا که مردم در اطراف ما میگن یا انجام میدن رو کنترل کنیم. ما حتی نمیتونیم بدنمون رو که آسیب میبینه و بیمار میشه و در نهایت بدون توجه به ترجیحات ما میمیره رو کنترل کنیم. تنها چیزی که ما واقعا کنترل میکنیم نحوه تفکر ما درباره چیزها و اطراف ماست و یا قضاوت‌هایی که ما در مورد افراد، اشیا و اجزای محیط اطرافمون داریم. دومین اصل این تفکر اینه که محیط بیرونی، افراد و اشیا نیستند که ما رو ناراحت می‌کنن، بلکه نحوه تفکر ما درباره اونهاست که باعث ناراحتی ما میشه. چیزهایی اتفاق میافتن، ما در مورد اون قضاوت میکنیم. اگه ما قضاوت کنیم که چیز واقعا بدی اتفاق افتاده، ممکنه ناراحت، غمگین و یا عصبانی بشیم. اگه ما تشخیص بدیم که احتمالاً چیز بدی اتفاق میفته، ممکنه بترسیم. همه این هیجانات و احساسات محصول قضاوتهایی که ما انجام میدیم. اتفاقات و پیش آمدها به خودی خود از نظر ارزشی خونسا هستند. چیزی که از نظر ما وحشتناک به نظر میرسه ممکنه برای شخص دیگری بی اهمیت باشه و یا حتی فرد دیگری از اون استقبال کنه. این قضاوت‌های ماست که برای تصویر مورد نظر ارزش خلق میکنه. رواقیون معتقدند منشأ و عامل اصلی اکثر این دردها، اضطراب‌ها و استرس‌ها ناشی از شکاف عمیق بین ترس‌ها و امیدهای ماست. یعنی ما همیشه در این فکر هستیم که اگه اون اتفاق بد بیفته و ما از حالت دلخواه و مطلوب خودمون که به رسیدن به اون امیدواریم فاصله بگیریم، چه اتفاقی میفته؟ این نوع سوال‌ها ما رو از نظر روحی وحشت زده می‌کنن. ما مدام از خودمون میپرسیم که اگه عزیزانمون رو از دست بدیم چی میشه؟ اگه درآمدمون قطع بشه چی میشه؟ اگه حادثه بدی برامون رخ بده چی میشه؟ اگه سیل و زلزله بیاد چی میشه؟ اگه بیماری خاصی بگیریم چی میشه؟ اگه توانایی هامون رو به خاطر بیماری از دست بدیم چی میشه؟ این چی میشه ها همگی نوسانی میان ترس و امید هستند. نوسانی که مثل خوره به جون روحمون افتاده و باعث استراب و نگرانیمون میشن. رواقیون معتقدند راه حل این مشکلات اینه که از هر امیدی دست بشوییم و خودمون رو راحت کنیم. اینکه خودمون رو در بدترین حالت ممکن که از اون بی اندازه وحشت داریم قرار بدیم و شرایط رو برای خودمون در قالب سناریو تحلیل کنیم، ما رو در موقعیتی از پذیرش، آرامش و آسودگی خاطر قرار میده. پذیرش همه اتفاقات و حوادث وحشتناک و ناخوشایند باعث میشه برای هر رویدادی آمادگی داشته باشیم و انتظاراتمون از زندگی تا حدی کاهش پیدا کنه. و همه این اتفاقات به نوعی میزان استرس و اضطرابمون رو در زندگی کاهش میده. از طرفی اگه ما خودمون رو برای شرایط مختلف آماده کنیم و کمترین تأثیر پذیری رو از محیط داشته باشیم، علاوه بر اضطراب، خشم هم کمتر به سراغ ما میاد و میزان غافلگیری ما در زندگی در برابر حوادث به میزان زیادی کاهش پیدا میکنه. تجسم منفی باعث میشه که قدر داشته هامون رو بیشتر بدونیم و در زمان حال زندگی کنیم و از لحظه لذت ببریم. مقاله معروفی که نتیجه تحقیق گسترده آماری در خصوص میزان خوشبختی افراد توسط دو روانشناس به نام‌های شین فردریک و جورج لونشتاین انجام شده، مشخص کرد میزان احساس خوشبختی و رضایت از زندگی به 3 موضوع وابسته است. 40% به ژنتیک و وراثت هر فرد بستگی داره. و فقط 10% شرایط بیرونی هر فرد در این حس دخیله. و خیلی جالبه که بدونید 50% به طرز فکر و دیدگاه هر فرد نسبت به زندگی بستگی داره. به همین دلیل برندگان بخت آزمایی یا لاتاری ممکنه زمان کوتاهی خوشحالی و رضایت زیاد داشته باشن و به تدریج زندگی که آرزو می‌کردن براشون عادی میشه و بعد از مدتی دوباره به همون حس قبلی رضایت از زندگیشون برمیگردند. همینطور کسانی که به علت بیماری یا در جنگ عضوی از بدنشون رو از دست میدن در ابتدا غم و ناراحتی زیادی رو تجربه میکنند، ولی اون افراد هم بعد از مدت زمانی مجدد به حس قبلی رضایت از زندگی پیش از اون اتفاق برمیگردند که این رویداد رو سازگاری لذتی نامیدند. در کل یه سیستم کاملا پیچیده‌ای توی بدنمون تعبیه شده که توی هر شرایطی میتونه خودشو با محیط چه غم و چه شادی وفق بده. پس برخلاف تصور اکثر ما، اتفاقات تأثیر بسزایی در حس خوشبختی افراد نداره، بلکه این طرز تفکر ما درباره زندگیه که حس کلی و واقعی ما رو از خوشبختی تعریف میکنه. باید تمام توان و تمرکزمون رو روی بهتر کردن تفکراتمون بذاریم و با تمرین‌های خاص که بعدتر در موردش توضیح میدم پرورشش بدیم تا برای زندگی کردن قوی تر از قبل باشیم و رضایت از زندگی رو ملزم به داشتن شرایط عالی ندونیم و بتونیم حس خوشبختی واقعی رو در شرایط مختلف تجربه کنیم. بعد از پذیرش موضوع، باید راهی پیدا کنیم که مشکلی که برای ما پیش اومده کمترین تأثیر رو روی کیفیت زندگیمون بذاره. پس حالا نوبت درمانه و درمانی که در اون ما آگاهانه با اصل موضوع کنار اومده باشیم مطمئنن بسیار تأثیرگذارتر و اثر بخشتر از درمانیه که در عین انکار و ناامیدی انجام میشه. زمان بروز حمله در بیماری MS در ابتدا اصولاً داروی کورتونی برای بیمار تجویز میشه. کورتون تراپی در MS به روش‌های خوراکی و تزریقی انجام میشه. کورتون‌ها یا کورتیکوستروئیدها چند تأثیر مهم در بدن دارن. اول اینکه موجب مهار و سرکوب التهاب در بافت‌های بدن میشن. دوم اینکه سیستم ایمنی بدن رو تضعیف میکنن تا علیه بدن شورش نکنه و سوم سوخت و ساز بدن رو کاهش و قند خون رو افزایش میدن. کورتون ها موادی با شباهت و ارتباط نزدیک با کورتیزون هستند، یعنی همون هورمونی که به شکل طبیعی از قشر آدرنال یا فوق کلیوی مغز ترشح میشه. باید توجه داشت در زمان کورتون تراپی بایستی از خوردن نمک، کربوهیدرات ها و قند خودداری کرد و در عوض از پروتئین بیشتر در رژیم غذایی استفاده کرد. در حالت تزریقی، کورتون با تجویز متخصص مغز و اعصاب به مدت 3 تا 5 روز به صورت وریدی تزریق میشه. بنا به تجویز پزشک، قبل از انجام پالس کورتون، عکس قفسه سینه نوار قلب، کنترل علائم حیاتی مثل ضربان قلب و فشار خون و انجام آزمایش خون ضروریه. از شایع‌ترین عوارض استفاده از کورتون، چاقی یا ورم و افسردگی رو میشه نام برد. با استفاده از کورتون، تجمع آب و الکترولیت در بدن باعث ایجاد ظاهر پفالود و شبه چاق در بیماران، افزایش فشار و قند خون به صورت مقطعی و تغییرات خلقی و افسردگی میشه. اما اصلا جای نگرانی نیست، چون تمام این عوارض مقطعیه و با گذشت زمان برطرف میشه. بد نیست که اینجا هم از یکی دیگه از تجربه های خودم براتون بگم. زمانی که به تجویز دکتر مصرف کورتون خوراکی رو شروع کردم، طبیعتا منتظر بودم علائمم هرچه زودتر بهبود پیدا کنه، اما برخلاف انتظار با شدت بیشتر علائم و حتی با علائم جدیدی که قبلا ندیده بودم مواجه شدم. مثل سنگین شدن زبونم موقع صحبت کردن، گزگز و خواب رفتگی در قسمت‌هایی از سرم و سرگیجه‌های شدید که باعث ترسم شده بود. اما وقتی این موضوع رو با دکترم در میون گذاشتم، فهمیدم که اصلا جای نگرانی نداره و به این حالات علائم شبه MS گفته میشه که با گذشت زمان و البته صبوری کاملا برطرف میشه که میتونه در افراد مختلف بین 2 تا 6 ماه زمان بر باشه. بعد از اینکه دوره مصرف کورتون تموم شد، وقت تجویز داروی اصلی برای کنترل MS بود. با مشورت دکتر در مورد قیمت و عوارض دارو، داروی رسیژن که از خانواده اینترفرون بتا 1 و معادل ایرانی داروی ربیفه انتخاب شد. این دارو 3 بار در هفته به صورت زیرجلدی تزریق میشه. دوستان، همینجا یه چیز رو یادآوری کنم که با توجه به عوارض ناخوشایند تغییر دارو، بهتر قبل از انتخاب قطعی حتما بررسی‌های لازم رو درباره قیمت اون به صورت آزاد و بیمه، نوع دارو به صورت تزریقی یا خوراکی و همچنین عوارض جانبی دارو ایرانی یا خارجی بودن اون انجام بدین تا بعد از یه مدت کوتاه مجبور به تغییر دارو نشین. هرچند در بعضی مواقع به دلیل نساختن دارو به بدن، دوستان مبتلا ناچار به تغییر دارو هستند و راه انتخاب زیادی ندارند. زمان شروع رسیژن با چند جلسه آموزش حضوری توسط شرکت دارویی، تزریق دارو رو با دوز پایین شروع کردم و بعد از 1 ماه با دوز کامل استفاده کردم. خاطرم هست اون اوایل زمانی که با دوز کم دارو رو مصرف می کردم، حال عمومیم خوب بود و وقتی می شنیدم که بیمارا با مصرف داروی مشابه من از عوارضی مثل دردهای شدید عضلانی، سردرد، تب، علائم شبه آنفولانزا و افسردگی شکایت می کنند، حدسم این بود که به دلیل مقاومت متفاوت بدن افراد، عکس‌العمل هر فرد به دارو و میزان سازگاری و درد اون متفاوته. تا اینکه دارو رو با دوز کامل شروع کردم و تمام اون عوارض رو تجربه کردم. برای من حدوداً 6 ماه زمان برد تا بدنم به دارو عادت کرد و عوارض دارو برام قابل تحمل شد. استفاده از مسکن و مصرف ویتامین C در هنگام تزریق هم کمی مؤثر بود. برای دوستان عزیزی که استفاده از این دارو رو انتخاب کردند، نحوه صحیح تزریق رسیژن یا ربیف رو در کانال تلگرام قرار دادم. در اپیزودهای بعدی حتما صحبت‌های مفصل‌تری درباره انواع درمان‌ها و عوارض جانبی داروها و روش‌های به حداقل رسوندن این عوارض با هم خواهیم داشت. برای تهیه مطالب این اپیزود از مجله سه راز شادی از دیدگاه رواقیون نوشته جان سلار ترجمه شریف احمدی استفاده کردم. ممنون میشم نظرها و پیشنهاداتتون رو از طریق راه‌های ارتباطی با من در میون بذارید. همچنین به سایت هامی باش برین و زندگی نارنجی رو جستجو کنید و اگه دوست داشتین از من و پادکستم حمایت کنید. قطعا حمایت‌های شما عزیزان انگیزه من رو برای ادامه مسیر دوچندان می‌کنه. برای شنیدن پادکست زندگی نارنجی از پلتفرم‌های خارجی مثل اپ‌های پادکست، کاست باکس، انکر، ساند کلاود، اسپاتیفای، پلتفرم‌های ایرانی شامل ناملیک، فیدیبو، شنوتو، نوار و بیبتونز استفاده کنید. راه‌های ارتباطی پیج اینستاگرام من ms.must.stop و آدرس ایمیل zendegi.narenji@gmail.com. یه خبر خوب برای شنونده‌های پادکست زندگی نارنجی دارم، اونم اینه که همونطور که در پیج اینستاگرام اعلام کرده بودم، به مناسبت 10,000 تایی شدنمون که بهش نزدیکیم، یه اپیزود ویژه خواهیم داشت که فعلا چیزی در موردش نمیگم تا موقع شنیدنش سورپرایز بشی. اگه میخواهید بدونید علائم ناپیدا و در این حال آزاردهنده در MS چیا هستند، در اپیزود بعدی با من همراه باشید. چیزی که شنیدین چهارمین اپیزود از پادکست زندگی نارنجی بود و من سمیرا رستگار پناه هستم. تا اپیزود بعدی زندگی نارنجی مراقب خودتون باشین و روز و روزگار بر شما خوش.